أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تعارض البينتين، هذه المسألة تتضمن ثلاثة فروق بيناها، والمرجع المحكم في المقام النصوص لعدم إجماع في البين في جميع السور، فإن كان في بعض هذه السور كما إذا كان المال في يد أحدهما. الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع على العمل ببينة الخارج، ومع ذلك النصوص على طوائف، ودلت طائفة منها على تقديم بينة الخارج بمقتضى القاعدة، وطائفة على تقديم بينة الداخل، ودلت الثالثة يعني الطائفة الثالثة على القرآء، ونصوص القرآء في المقام دلت بالصراحة على أن القرآء تعين المنكر المدعى عليه. وفي الحقيقة نصوص القرآء على اسمين، نصوص عامة في قاعدة القرآء مثل قوله ما من قوم تنازعوا ثم فبذوا أمرهم إلى الله ثم تغارؤوا إلا أخرج الله السهم المهيق. نذير هذه التعابير العامة تدل على أن القرآء شأنها إخراج السهم المهيق، ولكن نصوص خاصة وردت في مثل المقام، هذه النصوص تدل على أن بالقرآء يعين الحاكم المدعى عليه المنكر. فدام حاله وقت أن تكون هذه النصوص لصراحتها في مدلولها متبعة ومأخوذة. الرابعة نصوص دلت على تقديم البينة التي تكون أكثر عددا، ولكن مع ذلك صاحب الوسائل في الجمع بين هذه النصوص قدم ما كان يعني بينتها أعدل على غيرها، إلا أن في هذه النصوص يعني النصوص المقام لا شاهد له، وإنما أنات بأكثرية عددا. ويأتي تفصيلا هذا المطلب. عد بكنم که در این بحث ما خب سه صورت بوده، سه فرض بوده. یکی این که بین مال در دست یکی از این دو خصمی که ادعای بیانه کردن باشد. در اینجا دو طایفه نصوص هست. طایفه اول نصوصی که دلالت دارد بر طایفه نصوص در واقع هست دلالت دارد بر تقدیم بیانه خارج به مقتضای قاعده، چون مقتضای قاعده تقدیم بیانه خارج هست، چون ذریت منکر حساب میشد، مدعی حساب میشد، بنابراین مدعی مقابلش هست، بیانه خارج هست، اون باید بیانه بیارد. در کلام شهید اومد در استدلالش که عملا به قول نبی صلی الله علیه وسلم که فرمود البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، وقتی که مزولیت که بیانه داخل هست او منکر شد، مدعی شد، او طبعا یمین متوجهشون میشد. بیانه هم بیارد نوبت به بیانه اون نمیرسد. بیانه مخصوص کی هست؟ همون شخص مدعی هست. و من فکر میکردم این قاعده التفصیل قاطع للشرک در کلام خصوص شهید هست، ولی نه، در خود شرایع هم همینطوره. خود صاحب شرایع هم استدلال کرده به این قاعده بعد از اینکه ایشون در اون قولی که عرض کردیم یعنی بله احده ما ایشون حکم کرده در اذا کانت فی ید بله احده ما، در اینجا خب بیانیه خارج رو مقدم کرده، اما در اون فرض ثالث که در ید ثالث باشد در ید احده ما نباشد، اینجا که حکم کرده به تسویه دلیل آورده در این عبارتش که بله بله در اون عبارتش که دارد که هو اولا، این قولا هست استدلال کرده در تساوی به تفصیل به قول نبی صلی الله علیه و سلم، بعد فرمود که بعد از اینکه کلام از نبی رو نقل کرده فرمود که فإن التفصيل قاطع للشركه، تفصیل قاطع شرکت هست، لذا هست که این باید بیانه متوجه بله متوجه شخص ذلیت بشد در این عبارت که بعد اینجاست. بله درست که وقیل یغضا للخارج، یغضا للخارج چرا؟ لأنه لا بینت علی ذلیت کما لا یمین علی المدعی، عملا به قولی صلی اللہ علیه و آله و سلم بل یمین علی من انکر و تفصیل قاطع لشرکه و هو اولا، که این تعلیل در کلام شرایع اومده که این البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر که دیگه مدعا علی بینه بهش نوبت نمیرسد، با اینکه بینه هم اقامه کرده، ولی که خب مقتضای تفصیل قاطع شرکت این است که دیگه اگر به خود او هم بینه بیارد با این تفصیل چی داره آقا؟ منافات داره. بله با تفصیل منافات داره، تفصیل لغو میشد. این قاعده خوبی است، حالا شما در وقتش باید در اصول بحث بشد. در یک مناسبتی من در یکی از یک جایی نوشتم که اینو انشاءالله به مناسبتی بحث بکنیم که اصلا این التفصیل قاطع للشرکه در حقیقت یک ظهور عقلایی است، در جایی که مقابل بشد، مقابله بشد بین دو عنوان و برای هر عنوانی حکمی بیان بشد، قاعده عقلایی این است که دیگه این حکم از هر عنوانی به عنوان دیگری سرایت چی آقا نمی کند. دو عنوان مدعی و منکر مقابل هم هستند، وقتی که برای هر یک از این عنوان حکمی رو بیان بکنند اهل عرف و عقلا، معناش اینه، ظهورش اینه، ظهور دارد در این که هر حکمی مختص به عنوان مقابل هست، عنوان خودشه، دیگه از این عنوان که حکم مختص برای اون نقل شده دیگه سرایت به اون عنوان مقابل چی آقا نمیتونه بکنه. چرا نمیتونه بکنه؟ برای اینکه این ظهور عبارت تفصیل دارد، یعنی این عنوان حکمش اونه، عنوان مقابل حکمش اینه. خب اگر چنانچه اون عنوان دیگه هم همون حکم داشته باشد، این با ظاهر تفصیل چی داره آقا؟ منافات داره، نمیسازه. استدلال خیلی خوبیه.
شرایطش فرق بکنه، چرا یه شرایط بعد اینا حکمی جدا نمیدارن، این شرایط فرق میکنه، این هم همون شرایط داشته باشه.
خب این شرایط مراحت رو آدم باید خودش هم اینجور ببافه دیگه، و الا دوتا عنوان مقابل هست و ما هستیم و به این عنوان، مگر اینکه این متکلم خودش که اینجور گفته استثناء بزنه این این کبرایی رو که القا کرده، فرمود که البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، بیاد خودش در همین کلام خودش چیکار بکنه آقا؟ استثناء بزنه، بگه الا نکل المدعا علی عن الیمین فرده الی المدعی فهین اذن یجوز للمدعی ان یحلف یتوجه الیمین الیه، کما اینکه وارد شده این تخصیص. اگر این تخصیص نبود ما اونجا هم اگر اون حتی ردم میکرد، اون نکول میکرد، ما به مدعی رد نمیتونیم بکنیم، اونجا دیگه قاضی واسه همچه حکم بکنه. توجه فرمودید؟ چون این تخصیص داده خودش اون این کبرا رو در واقع ما من آمن الا وقت خص، این کبرا رو تخصیص داده در یک صورت در فرض خاصی، و الا اگر در جمعی سوار باشه که اون تفصیل چی میشه آقا؟ لغو میشه. بله
مفاهیم
بله خب الان که ما گفتیم چی بود پس؟ گفتیم در محاوره عقلا در سیره عقلا وقتی که دو تا عنوان مقابل هم قرار میدن برای هر عنوان یک حکمی قرار میدن این ظهور دارد در این که این حکم ثابت نیست برای اون عنوان مقابل ولی این رو مفهوم نمیگن نه البته میتونیم مثلا تهدید بگیم به یک نحوی مفهوم تهدید بگیم یعنی این که برای هر عنوانی حکمی قرار داده شده تهدید دیگه یعنی این حکم مال این عنوان هست یا این عنوان حکمش اینه اون عنوان مقابل حکمش که خاص خودشه یعنی چون دارد دوتا عنوان رو مقابل تهدید هم نمیشه تهدید اونجا است که بخواد بله تهدید بله خب تهدید رو تعریف کردیم که ما چند قسم داشته باشد یک طبیعی متکلم در مقام بیان این حکم بیاد اون عناوینی که متعلقه مثل الخمس یجب فی سبعه اشیاء و خمسه اشیاء زکاتی فلان فلان یعنی اون چرا که از عناوینی که این حکم متعلقه به اونه بیاد در مقام احصا باشد متکلم این متعلقن از مقام مفهوم چی است آقا تهدیده بعد و اما این که بخواد تهدید باشد در اون مقام که نیست ولی این عنوانی که غلبه دارد یعنی بر این گونه اسلوب سخن همون مقابله هست یعنی مقابله اقتضای تفصیل دارد به این معنا که برای هر یک از این دو عنوان متقابل حکمی برای خودش بیان بشد چون این عنوان ها با هم مقابله دارن حکم هم مختص به هر یک عنوان مقابل میشد متکلم در مقام بیان حکم هر یک از متقابلین هست که یعنی نوعی مفهوم هست در واقع مفهوم مقابله مفهوم تفصیل بفرمایید که قاطع شرکت هست یعنی اینکه تفصیل خودش ظهور دارد در نفی شرکت خود ماهیت تفصیل در محاوره عقلا در اسلوب محاوره و بیان عقلا این است که هرگاه تفصیلی بدن در یک حکمی بین دو عنوان مقابل این ظهور دارد در نفی شرکت که یعنی هر دو دیگه نمیتونن این حکم داشته باشن چرا؟ چون لغویت این تفصیل لازم میاد همین محضور لزوم لغویت که نفی شرکت میکند همین خودش دلیل بر اختصاص هر حکم به عنوان خودشه و نفیش حکم دیگری چون اگر چنانچه این حکم از دیگری نفی نشد این تفصیل چی میشه آقا؟ لغو میشه پس باید قاطع شرکت باشد تا این تفصیل لغو نشد چون قاطعیت شرکت موجب لغویت این تفصیله خب اگه و الا اگه اینم اونم داشت اینم اونم داشت دیگه این معنا ندارد بگه که آقا ما بیانه مال اونه بعد یمین مال اونه مقابله اگه این باشه این عبارت لغوه تعارض تصادق تساقط متوجه نمیشیم یعنی چی اصلا ربطی ندارد به هم که اینجا اصلا حرف نامربوط چرا میزنید داخل در وسط کلام کلام این است که دو تا عنوان مقابل هستن آقا وقتی که اهل عرف میگن این عنوان مقابل هر کدام یه حکم دارد اگر شرکت داشته باشد این تفصیل لغو میشد ربطی به تعارض دارد دقت کنید آقا بله بله ما در زید ترک الاستفسال نوشتم اونجا که برسیم اونجا بحث بکنیم در بحث مطلق و مقید یک عنوانی باز کردیم ترک الاستفسال المعصوم اونجا داریم میخوام اینجا چون این استفسال هست اونجا ترک استفسال بله اون میشد قرینه مقابله که اساسا ما از استفسال بحث بکنیم استفسال که خودش نوع تفسیر دیگه الان تفسیر همون استفساله استفسال تارتن در مقابل کلام جواب از یک سوال واقع میشد اخرى بدون سوال هست استفسال توجه فرمودید این استفسال زور در چی دارد ما دیدیم که مناسب اونه که اونجا یادداشت کردیم و اونجا مناسب بحث بکنیم ان شاء الله
احتمال امتناع چجوری رد میشه اینجا
بله
احتمال امتناع ممکن از باب امتناع
بر اصلا امتناع چه ربطی به اینجا دارد
امتناع را اگر نداشت بیان داشت این باشه اما اگر بیان داشت
اگر نداشت ندارد این روایت که کاری به اگر نداشت ندارد که
نداره ولی احتمال امتناع
نه عزیز من، قربانت گردم، این اصلا کاری به امتنان ندارد. این دو تا عنوان مقابل هست، میگه این هر کدوم این حکم دارد، اصلا چه ربطی به امتنان دارد؟ امتنان مربوط به ید هست که گفتیم که از ید بیانه نمیخوان، اونجایی که ید دارد بیانه نمیخوان به خاطر امتنان ممکنه کسی بگد باشد، برای اینکه اگر اینجور باشد تمام این صاحبان اموال اما باید برن دنبال بیانه، توجه فرمودید؟ اما یدشون خودش اماره هست، این اماریت ید که از خود زلیت اماره نخوان، بیانه نخوان، این رو کسی شاید بتوند بگد که مثلا این بر موافق امتنان هست به مالکان، به زویل عیدی که دیگه ازشون نه چه ربطی به امتنان نداره، این تفصیل قاتم به شرکه اصلا مربوط نیست که. بله، مگر امتنان اونجاست که برای کسی یسر و سهولت بخواد فراهم بشه در مقام بله. حالا اون اگر چنانچه مستقلن مثلا یه خطابی باشد که بگد که بله لا یجب علی المدعا علی اقامت البینه، اگر چنین خطاب مستقلی بود البته درست این حرف، ولی اینجا اصلا ربطی به اون ندارد، این اونی که غلبه دارد در ظهور خود تفصیله، خود تفصیل به ذات هیچ آقا قاطع شرکته، چون شرکت مستلزم لغویت چی از آقا تفصیله. این عقلا اینو میفهمن از عبارتی که متضمن تفصیل است، اینه، این که گفته که صاحب شرایط تفصیل قاطع شرکه، یعنی عقلا و اهل معابره شرکت رو موجب لغویت تفصیل چون میدونن، لذا تفصیل قاطع لشرکه، یعنی با شرکت اصلا سازگاری چی آقا ندارد، شرکت رو نفی میکند، چون شرکت ضد تفصیله، تفصیل ضد شرکته، این دو تا با هم دیگه جمع چی آقا نمیشن، چون اگر شرکت باشد تفصیل لغو میشد دیگه، وقتی که اوغلان دارن یک حکم رو تفصیل میدن به دو عنوان مقابل، یعنی این حکم دیگه مشترک بین اونها هر کدوم چی آقا نیست، ظهور دارد در این. بله، حالا گمانم اینه که من در این بیان کافی بوده، خیلی گویا بوده، روشن بوده، باید فقط شما الان نوبت شماست که تأمل بکنید در اونچه که الان امروز عرض کردم. خب بله 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 همینطوره، خوب با دقت هم باید گوش بدید اتفاقا. بله، عرض بکنم که در این روایت اول حالا هستیم، عمده پس روایات، البته درسته که بعضی از این روایات موافق قاعده هستن، ما قبول داریم این رو، درسته. بله، این روایت اولی که دیروز خوندیم موافق چی هست آقا؟ قاعده هست، بیان خارج رو تقدیم کرده به قارینه همین تقریبی که در کلام صاحب شرایع اومده، حرف درستیه، ولی مسئله این است که در مقابل روایت معارض داریم، اولایش به چی کار بکنیم؟ باید این جمع بشد بین اینها. بله، ما اگر باشیم و این روایتی که خوندیم تازه، خب مشهور شهرت عظیمه میگهش فتوا دادن، یک موافق قاعده کلی البینت علی المدعی و الیمین علی من انکرم که هست و خودش هم که روایت شهرت بهش عمل کرده، ضعف سندش هم چی میشه آقا؟ جبران میشد. این سه وجه میشد که در حقیقت این روایت کافی است برای اینکه ما به این فتوا بدیم، تمام. اما در مقابل این روایت داریم، ضعف سند گفتم که دیگه، چرا که یک حرف چند بار عرض بکنن، در این جزوه هم نوشته شده. بله بله دیگه، همین اولی رو میگم دیگه. الان خب الان نوبت میرسیم به سر معارض. معارضی که موثقه اسحاق ابن عمار هست، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان علی بن علی السلام فی حدیث قیل فان کانت، یعنی قیل لعلی علیه السلام، کسی به حضرت عرض کرد، فان کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینته، اگر مال دست یکی باشد و هر دو هم ذلیت و هم غیر ذلیت بینه اقامه کردن، قال علیه السلام اقضی به حال الحالف الذی فی یده. او این دیگه صریحه، برای این که در اینجا بینه داخل رو حضرت چیکار کرد آقا؟ بله تقدیم کرده، معارض اون اولیه، معارض اولیه. بله عقضی بها، یعنی به این بینه، للحالف الذی هی، یعنی اون عین، فی یده،
توجه فرمودید؟ بله. فان کانت، این کانت یا به اون دابه برمیگرده که در روایت تقطیع شده است، ضمیر فاعلی کانت، یا به دابه برمیگرده ظاهرا که دابه هست صدرش، اگر نباشد به عینه. توجه فرمودید؟ اختصاما غیر از تداعیا هست و تنازعا هست، اختصام و تخاصم، تخاصم هم داریم، اختصاما هم داریم، اختصاما همون تخاصم هست. این معنای این نیست که هر دو ادعا دارن، معنی اصل تخاصم هست، کما اینکه تخاصم هم بین اثنین هست. توجه فرمودید؟ بله. این معنی نزاع هست، یعنی اصل نزاع اتفاق فرمودید، نه اینکه ادعا کرده باشن هر کدام، نه، همین که یکی مال دست کسی است و دیگری ادعا کرد، گفت که آقا این مال مال منه، او گفت نه مال تو نیست، این چی است؟ اختصما، همین صدق میکند که تخاصم کردن. توجه فرمودید؟ این بله. عرض میکنم که بله، خب ما که گفتیم، که گفتیم خلاف قاعده است دیگه، این روایت خلاف قاعده است. للحالف یعنی من شأنه یکون الحلف، یعنی من شأنه یکون چی؟ الحلف، یعنی للمنکر، یعنی اشعار دارد به این که انه او حلفم بخورد، یعنی دلالت دارد برای این که حلفم بخورد، یعنی ذلیت حلفم بخورد. بله، و هم بیانش مقدم میدونیم با حلفش، ظاهرش اینه البته. بله،
اگر ما این بهار تفاش کردیم بگیم حالا به دابه بزنیم،
این حرف رو نگید آقا، بابای سببیت عقضیبه ها چیه؟ به ها که به دابه نمیشه که، عقضیبه دابه که نه، عقضیبه ها یعنی قضا بالبینه للمنکر، به وسیله بینه حکم میکند برای همین منکری که بینه آورد.
این رو به دابه بزنیم معید قاعده میشیم
که خب فرد این است که هر دو بیانه آوردن. توجه فرمودی؟ بله. اونی هم که باشد درست، فرق ندارد که، نتیجه یکی البته، چون که فرد این است که مدعاله یا منکر بیانه دارد دیگه. توجه فرمودی؟ بله، بیانه دارد، هر دو بیانه دارن، هم ذلیت هم غیر ذلیت. حضرت فرمود که حکم میشه برای کی آقا؟ برای همون ذلیت، ذلیت بیانه دارد دیگه، خب برای او حکم میشه و بیانه اون شخص اعتنا نمیشه، با این که اون طرف مدعی بیانه آورد، بیانهش اعتنا نمیشه، به این حکم میشه، در حقیقت حرف او تقدیم میشه با حلفش، حلفم میخورد البته. بله، فرض است که بیانه آورده دیگه، اصلا بیانه آوردن در فرضشه. بله، نه، بیانه آوردن دلیل بر تداعی نمیشه، بیانه رو میاره برای اینکه حرف اون مقابل نفی بکنه، بعد از اینکه او دعوا کرده ای انکار کرده ای بیانه میارد، و بیانه آوردن دلیل بر دعوای ابتدایی چی آقا؟ نیست. این برای اینکه حرف خودش رو منکر اثبات بکنه بیانه میارد، نه اینکه ادعای ابتدان ادعا کرده. بله، صحیح، هم خلاف ظاهره. نه دیگه، فرد این است که تخاصمی هست و مالی در کسی هست و هر دو بیانه دارند و حضرت فرمود که حکم میشد به نفع کی آقا؟
نه، خب کارت روایت خلاف قاعده نشد،
حالا در مقام جمع هنوز بر نیومدیم، صبر کنید، فعلا ظاهرش اینه. صحیحه قیاس، قیاس ابن ابراهیم، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابتین. اختصم الیه معناش نیست که هر دو ادعا دارند، تازم توضیح دادم آقا، معناش این نیست. و کلاهما اقام البینه انهو انتجها، انهو یعنی به هر یکی از این دو، ضمیر های انهو برمیگرده به کل واحد من هما، یعنی هر کدوم اقامه بیانه آوردن که این دابه رو او انتاج کرده، یعنی در ملک او به اصطلاح نتاج داده و ولد آورده، بچه آورده، بله این سر اون چیزشه، بچهش دعوا دارن با هم، نتاجش یعنی. فقضا علیه السلام بها للذی فی یده. حالا اینم همینطور، اقام البینه و قضا بها، ظاهرش همون خود بینه هست، به وسیله بینه حکم میکند. یا اگر شما احتمالی هم بدید که بله قضا به دابه، مثلا قضا به المال، قضا مقضیم به مثلا، بله بالمال، قضایتو بالمال رو باید دید حالا که آیا شایع در استعمال همینطوره، قضایتو بالمال، قضا بالمال گفته میشد مثلا، هر دو باشد یک معنا میدهد، نتیجه شیکیه، یعنی در هر دو صورت بالاخره این مدعا علی داره بیانه هست و بعد حکم کرده حضرت با اینکه هر دو بیانه دارن به نفع کی آقا؟ صابیت، یعنی اون بیانه مدعی رو اعتنا نکرده. اینجا البته صحبت حلف ندارد، برای او حکم میشه. و قال علیه السلام لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین، اگر چنانچه این در دستش نبود، چون هر دو بیانه داشتن، من به خاطر بیانه تنصیف میکردم، چون فرض کرد و بیانه دارن دیگه، بله، ولی که چون این ید دارد کنده حرف صاحب جواهر میشد. یه جا در صاحب جواهر آورده بودیم نقل کردیم که چون گفت که فرض این که هر دو که بیانه دارن، اینه که ید دارد اقوا میشه بیانش به خاطر خود این ید. این یه تعدیدیه که اگر این ید نبود به خاطر بیانه ما تنصیف میکردیم، ولی چون ید رو دارد، چون اماره هست، اقواست، این رو به نفع حکم میکنیم. اینم این دو روایت. خب این روایت پس دو تا دلالت دارد، یکی این که اگر چنانچه در دست یکی باشد اون بیانه زدیت مقدم است، یعنی حکم میشد به او، بله، ولی اگر چنانچه در ید هیچ کدوم نباشد تنصیف میشد. معلوم میشد که در فرد اولی که به نفع حکم میکند اون بیانه قوی میشد در واقع، به خاطر این ید هست اینجور، و به بیانه اون اعتنا نمی کنند، و الا اگر این بیانه نداشت اون زدیت، بیانه چی آقا؟ نداشت، اون مدعی فقط بیانه داشت، آیا چنین حکمی بوده؟ قطعا نصوص صریح داریم که اونجا بیانه مقدم هست، بیانه مدعی، بله. پس معلوم میشد اینجا این بیانه است که اون شخصی آورده، این شخص زدیت آورده، موجب شد که حرفشو ترجیح بدن. همین که من تقدیم بیانه زدیت میگن برای اینه، اونی که موجب تقدیم شد اینجا بیانه است، چون اگه بیانه نبود قطعا متعین بود که بیانه مدعی رو حکم بکنن به بیانه مدعی، دیگه اصلا نوبت به حرفی هم نمیرسید. بله دو تا بیانه چیه؟ ما چیزی دیگه داریم میگیم، دقت نمیکنید که میگیم که اگر چنانچه این شخص زوریت بیانه نداشت، فقط شخص مدعی بیانه داشت، چیکار میکردیم؟ خب معلومه دیگه، نصوص صریح چند تا داریم و اصلا مورد اتفاق نص فتواست هر دوست. پس اینی که الان گفتیم حرفش ترجیح میدیم برای چیه؟ زوریت بیانه دارد، پس بیانه او میشه اقوا، چرا؟ به خاطر ید زعیمه شده به او، این میشه. حالا تساقط چطور میکنن مثلا؟ خب حضرت تساقط گفت نمی کنن دیگه، تسلیم گفت یعنی اینکه ترجیح داد، یعنی تساقط نمی کنن. البته این روایت دومی الان صحبت قسم ندارد، در روایت دومی الان داریم کلام ما در روایت دومیه، در روایت دومی، در صحیح دومی قسم چی آقا؟ ندارد، بله، اون روایت اولی قسم دارد. خب باشه قسم هم باشه، و از آلک میخوام بگیم این بیانه هست، و الا اگر او بیانه نداشت اصلا او نوبت به حلف بومی رسید. آقا جواب بدید خیر، بله، این که ما حمله به تدائی بکنیم که هر دو ادعا کردن، بله بله،
اقامه و بینه دی معنا نداره. بیا اصلا بینه تو کلم یکونه آقای مدعی شما بسم الله بینه دی
اول کلمه
خدا اینجا نمیگه. بله در فقها در مقام در این فرعه هیچ کس فرض تداعی نکرده. البته حجت نیست، ولی ما هم همینطور میفهمیم که فقها فهمیدن درسته. توجه فرمودید؟ یعنی اینجا آقا اجازه بدید در اینجا فرض تداعی نشده.
معنی که فهمیدید دیگه وقتی مدعی تداعی نباشه، مدعی بیانه داشته باشه که اصلا ممکن بیانش معنا نداره، درسته؟
این حرف حرف نادرستیه. چرا؟ جوابشو بشنو، گوش بده آقا. از نظر شرع اگر چنانچه یک شخصی مدعی بیانه بیارد، منکر بیانه ازش قبول چی آقا؟ نمیشه. این قبوله به طبق قاعده‌ای که گفتیم، علل قاعده. اون قاعده ای که گفتیم کلام این است که این روایت ظهورش مخالف قاعده هست. در کدوم مورد؟ در موردی که عرض میکنم، در موردی که اگر اختصام کردن مال در دست یکی هست و هر دو بیانه دارن، ما میخوام بگیم اون در جاییست که یعنی این قرینه میشد، این روایت ها این قرینه میشد که اون زلیت و بیانه چی آقا؟ نداشته باشد. اصلا این روایت میتونه خودش اول کلامه. اون کسی که میگه این برخلاف قاعده است، میدونه معنا حرفش چیه؟ معناش اینه که اون قاعده مختص به اون جایی است که منکر بیانه چی آقا؟ نداشته باشد. اما اگر در جای بیانه داشته باشد، این روایت میگه نه، بیانه او چی است آقا؟ مقدمه. این مدعی نمیخواد بگه. اون کسی که میگه این در مقام لذا فقها اینجا دو دسته شدن، اختلاف کردن، بعضیا بیانه خارج ترجیح دادن چون گفتن علل قاعده هست. این روایت ضعیف هم داره که سندت جبران میشه. و این دوتا بعضی داخل ترجیح دادن، گفتن نه در جایی که هر دو بیانه داشته باشن، اینجا بیانه داخل چی هست آقا؟ مقدمه. هیچ کس هم فرض تداعی رو نکرده، نسی هم که داریم فرض تداعی نکرده. اصلا اختصما و تخاصما در تمام فروض خصومت میاد، کاری ربطی نداره که هر دو ادعا بکنن.
من.
خب بله، ما در اونجا تقریب قاعده می کردیم، گفتیم ظاهر اون روایت که برای ما قاعده درست میکنه اینه. حالا ما من قاعدتن الا چی آقا؟ نصیبه در مقابل بخواد اون قاعده رو به هم بزنه، قاعده اونه. الان داریم میگیم، الان که هنوز یکی از این دو قول اختیار نکردیم. کلام این است که اون ما داریم تقریب فقهایی میکنیم که بیانه داخل چی آقا؟ ترجیح دادن. دلیلشون دو روایته. خب حالا روایت دیگر رو که در همین جا هست، یعنی مربوط به بله طایفه سوم رو، طایفه سوم دقت بکنید.
حالا اصطلاح تداعی این که هر دو مدعی بخوان بشن، حالا جایی که یا هر دو زوریت هم یا این که هیچ که زوریت نیست، یاد سالسی هست. جایی که یک نفر زوریت به دیگری مدعی کسی که تداعی هستم بهش نمیگن،
تداعی نیست اینجا. بله ولیکن ما عرض ما این است که بخوایم که حالا ما باشیم و این دو روایت، توجه فرمودید این دو طایفه، خب باید چی کار باید بکنی؟ قابل جمعن، میشه جمع کرد، فی نفسی میتونیم حمل بکنیم. چون ولی این که دو روایت خلاف ظاهر هست، خلاف ظاهر است که تداعی کرده باشن، ولی مسئله حمل چیز دیگریه. حمل چی است آقا؟ برخلاف ظاهر. بله ما اول ظاهر اون این دو روایت رو تصدیق میکنیم که اختصما کسی نمیتونه بگه ظهور دارد در طول تداعی، این حرف درست نیست. اختصما عامه، اختصما ممکنه که تداعی باشه، ممکن است که چی آقا؟ تداعی هم چی آقا؟ نباشه. ولی حمل میکنیم، میگیم اون طایفه اولا چون شهرت عظیمه غریب اتفاق هست بر بیانه خارج، التفات فرمودید، چون شهرت عظیمه هست و مطابق قاعده هم هست که اطلاق کلام نبی مکرم که فرمود البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، به همین دلیل این دو روایت حمله بر چی میشن آقا؟ صورت تدائی. و السلام علیکم و رحمت الله. برسید به جلسات که بهتر هست.